سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین، آگاهانه بتونین قدم‌های درستری رو تو زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین، با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین. سلام به اپیزود 10 از فصل 5 پادکست شنبه این هفته، خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی.
بله، از اونجایی که احتمالاً شما قبل از اینکه پادکست رو بشنوید موضوع برنامه ما رو خوندید از روی عنوانی که اثر گرافیکی که درست میکنیم، خیلی نمیخوایم عجیب غریب بگیم که درباره چه چیزی میخوایم صحبت بکنیم. امروز موضوع صحبت ما و این اپیزود درباره این هستش که وقتی که ما عاشق میشیم چه خبره درونمون، چه اتفاقی میفته.
من یه توضیح ریز بدم، ما فکر میکنم تقریبا تا الان همیشه، خیلی هم جالبه که ما بعد از این همه وقت اینو متوجه شدیم، همیشه مثلا اول که داشتیم موضوع اپیزود رو توضیح میدادیم یه جوری حرف میزدیم که تا 30 ثانیه اول مشخص نباشه موضوع چیه. بعد همین اپیزود قبلی که داشت منتشر میشد و منو وحید داشتیم یه دور گوش میدادیم که اگر ادیتی داره بگیم، وحید گفت خب مهلا، همه عزیزان عنوان رو قبل از اینکه پلی بکنن میخونن، چرا ما انقدر یه
آره،
جوری رفتار میکنیم؟
دستاورد بزرگی بعد از
50 و چند اپیزود
دیگه وقت خسته نباشید میگیم به خودمون ما میتوانیم.
بله.
نشون دادیم که میتوانیم. ولی حالا بیشتر از این متخصص عزیزی که همراهمون هستن که اون رو هم دست بر قضا دوستان میشناسن که میدونن که چه شخص عزیزی هستن.
اما این اولین باره که ما متخصص عزیزی که همراهمونه از کشور انگلستان، شهر لندن،
دوست و همسایه،
بله، همراهمون هستن، خانم دکتر مینا طاهری عزیز. سلام میکنیم به شما و ممنون میشیم که یک کوچولو خودتونو برای ما و شنوندگان معرفی بکنید.
سلام خانم دکتر.
سلام، من هم سلام میکنم به شما و خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم که با شما گفتگویی رو داشته باشم. همونطور که فرمودین، من از شهر زیبای لندن هستم، تو همسایگی شما عزیزان، و روانشناس سلامت بهداشت روان، و در حال حاضر هم که برای دوستانی که افتخار آشنایی رو نداشتم بگم که فکر میکنم حدود دیگه 17-18 ساله که توی بیمارستان مشغول کار هستم و مدیریت تیم روانشناسی یکی از بیمارستان ها رو به عهده دارم. خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم با هم صحبتی داشته باشم.
چقدر عالی، باعث افتخاره و ما قدردان هستیم از این وقتی که لطف کردید در اختیار ما و مخاطبین پادکست شنبه این هفته قرار دادید.
خانم دکتر، ما تا الان به موضوعات خیلی زیادی پرداختیم، در مورد روابط عاطفی، در مورد اینکه چرا یک نفری رو اصلا انتخاب میکنیم، اما یه چیزی که فکر کنم ازش غافل شدیم و امروز قراره که به کمک شما یک کمی بهش بپردازیم اینه که وقتی که ما عاشق میشیم در درون ما چه اتفاقی میفته و در ما در واقع به ما چه میگذره.
خیلی اتفاقات خوب میفته و چه تاپیک هیجان انگیزی رو انتخاب کردین. مرسی از این انتخاب خوبتون.
مرسی.
امیدوارم که بتونیم یه بحث خوبی داشته باشیم که دوستان هم بتونن استفاده بکنن.
حتما.
بذارین از اینجا شروع بکنم که اونهایی که طعم عاشقی رو چشیدن خیلی خوب میدونن که این آتشی که به روح و جونشون افتاده و لمس کردن با آدم چه میکنه.
بله.
اگه بتونیم معمای رازآلود عشق رو بفهمیم و ببینیم چی میشه که عشق موندگار نمیشه، اون وقتی که ما میتونیم مثل یه چراغ راهنما پیدا بکنیم و به خودمون کمک کنیم که بتونیم عشق واقعی رو تجربه کنیم و ببینیم که واقعا اگه بخوایم که عشق واقعی رو تجربه بکنیم باید تو خودمون چه تغییراتی رو بدیم، چه دگرگونی هایی رو باید تو خودمون به وجود بیاریم که آمادگی یک رابطه عاشقانه رو پیدا کنیم و بتونیم نگهش
داریم.
حالا اگر که موافق باشین، ما با یک نظم خاصی میتونیم بریم جلو. ببینید، که توضیح بده که وقتی که یک نفر عاشق میشه واقعا تو مغزش چی میگذره. ببینیم بچه ها، اینطوری بگم که سالهای سال دانشمندها، ساینتیست ها و دکترای بسیاری واقعا به دنبال حل این معمای عشق بودن. مثلا خانم هلن فیشه که یک ساینتیست خیلی معروفه، یا اصلا راه دور نریم تو خودمون، تو خود ایرانی ها، خانم دکتر فرنودی خیلی تحقیقات زیادی رو تو این زمینه انجام دادن. حالا هدف من تو این برنامه اینه که یه نگاهی کنیم ببینیم که خب تو مغز عاشق از دیدگاه بیوشیمی و فیزیولوژی عشق چی میگذره و ما وقتی عاشق میشیم چه اتفاقاتی میفته. من فکر کنم اینجا یه نقطه شروع خوبی باشه که بحث رو باز بکنیم اگه موافق هستی.
آره، همین که ما ببینیم، نمیدونم چقدر به فکر نمی کنم به نوروساینس و اینا خیلی بخوایم وارد بشیم، ولی کلا از بابت اینکه انگار مثلا یه پروفایلی یه تونستیم مغز رو باز بکنیم، برای مثال برای خودم، من این الان تصورم هستش و میخوام ببینم چه فعل و انفعال اگر بهش بگیم، چه کارهای، چه چیزای شیمیایی اتفاق میفته.
چون دقیقا وقتی هم که عاشق میشیم یه سری علائم بالینی هم داریم، مثل مثلا کم اشتها شدن یا از نظر کلا ریتم ریتم زندگیمون عوض میشه.
برای همین خودمون حیاتی میکنیم، نه
اینجوریه واقعا اینجوریه. حالا اینجوری میگن، ما که حالا من که اولین بارم، من
وحید خیلی بد جنس،
من بایدم آب بخورم ماشو بخواید برم. نه چی شده؟ خیلی انگار نه خواهیش شما بفهمید خواهم داشته.
من بفهم دقیقا اینجایی که گفتین خیلی خیلی نقطه شروع خوبیه که بخوایم ازش آغاز بکنیم.
بله،
خیلی هم عالی. من خیلی اعتقاد دارم توی بحثایی که میکنیم امانتدار خوبی باشیم از همه کسایی که سالهای سال زحمت کشیدن تو زمینهای مختلف، و وقتی که نقل قول میکنیم اسمشون رو بگیم و واقعا این میراث با ارزش و خوب ازش نگهداری بکنیم. بیایم از خانم هلن فیشر شروع بکنیم، این ساینتیست معروف که اومد توی 37 فرهنگ مختلف تحقیق کرد و عشق و جستجو کرد و دید تو رابطه های عاشقونه همه به دنبال چند چیز خیلی شبیه هستن. مثل چی؟ مثل امنیت، مثل تایید و احترام و تحسین. ایشون کتاب های خیلی جالبی اتفاقا تو این زمینه نوشته، مثل کتاب Anatomy of Love، Why Do We Love، Why Him Why Her، همون آناتومی عشق، اصلا چرا عاشق میشیم و چرا این مرد و چرا اون زن.
درست.
که خوشبختانه این دوتا کتاب اول ایشون تو ایران ترجمه شده و در دسترس هموطنان عزیز هست اگر که مایل باشن بیشتر در موردش بخونن. و همونطور که خانم هلن فیشر و خانم دکتر فرنودی تو صحبتهاشون گفتن، ببینید یافته های علمی مشخص کرده که تو دوران بلوغ در اثر اون تغییرات هورمونی که به وجود میاد، ما احتیاج پیدا میکنیم که انسان به علاوه این نقاطی که گفتم مثل امنیت و تایید و احترام و تحسین، به علاوه اینا یه حس مایی، یه حس یکی شدن و یکی شدن جسم و روح رو تجربه کنن و به اون اوج لذت برسن.
درست.
حالا بعضی وقتا این کشش هورمونی به قدری تأثیر گذاره که ما چه به اون چیزها برسیم، چه نرسیم، چه تجربه کنیم، چه نکنیم، میدونیم تو اون قسمت یکی شدن و تو اون قسمت مایی. خانم هلن فیشر اومد و بررسی کرد که خب تو اون زمان که عاشق سر از پا نمیشناسه و دیگه تو اوج و تو قله عاشقیه، دقیقا تو مغزش چی میگذره.
درسته.
چون اون مرحله مرحلهیه که اون انسان هیچ کسی رو نمیبینه، فقط اون طرف رو میبینه. مثل موقعی که ماشین میخریم و قبل از اون اصلا این ماشین رو تو خیابون نمیدیدیم، ولی بعد از خرید ماشین فکر میکنیم که چقدر از این ماشین زیاد
میدیم. البته خانم دکتر، ما وقتی ماشین میخریم من بیشتر حساب بانکی رو نگاه میکنم و اون مبلغی که
عجب
بله میفهم.
حالا این خانم هلن فیشر اومد یه سری از این آدمایی که تو پیک عاشقی بودن رو گلچین کرد، از دانشگاه ها، از دانشجوها، از کامیونیتی های مختلف و اینا، و اینا رو گذاشت زیر دستگاه فانکشنال ام آر آی که عملکرد مغز رو زیر این دستگاه به خوبی ببینه. و یه کار قشنگی که کرد و خیلی جالب بود، اومد با مغز کسی که فارغه و اصلا عاشق نیست مقایسه کرد که ببینه فرقهای اینا چیه. جالبه بدونید که دید وقتی که عکس محبوبشون رو بهشون نشون میدن توی اتاق امارای، توی اتاق فانکشنال امارای، مغز شروع میکنه فعال میشه.
جالب.
یا حتی وقتی که عطر یا بوی اتکلن طرف مقابل رو توی اون اتاق میگذارن، مغز شروع میکنه به فعال شدن. و این یکی از اون کارهاییه که مغز انسان عاشق میکنه. مثلا یه آهنگ رومانتیکی که با هم گوش کردن و یه جایی میشنوه، یا یه جایی میره که با هم قبلا قهوه خوردن یا سفری رفتن، این اون قسمتیه که یا اون موقعیه که مرد شروع میکنه فعال شدن که آره مثلا ما اینجا با هم بودیم و این حتی بوی این قهوه چقدر منو یاد اون میندازه. یافته های خانم هلن فیشر یا سایر تحقیقات علمی که شد مشخص کرد که عاشقی تو اون دوره‌ای که تو قله است، تو اون دوره پیک خودش، به طور قابل توجهی میزان هورمون دوپامین رو بالا میبره.
درست.
حالا ما از اینجا کم کم داریم شروع میکنیم ببینیم که تو قسمت بیوشیمی مغز چه اتفاقاتی داره میفته. هورمون دوپامین همون هورمونیه که بیمارهای بایپولار وقتی تو فاز منیکشون هستن خیلی فعالن، بیخواب میشن، اشتهاشون رو از دست میدن، اصلا خستگی رو متوجه نمیشن، هایپر میشن. و دیدم چون دوپامین میزانش بالا میره، همزمان با خودش اسوتوکلورین رو میبره بالا.
آها.
اون همون مولکول شیمیاییه که ما تو شکلات پیدا میکنیم.
بله.
دیدین اصلا شاید دلیلش
که میخواستم همینو بگم ولنتاین به هم آره. شکلات هدیه میدیم همین.
آره دقیقا تو همون مولکولی که مولکول شیمیایی که تو شکلات هست.
جانب.
که این باعث میشه که این معمولا باعث میشه که اون اضطراب بالا بره، اون اضطراب و اون دلهوره و اینا. حالا یه اتفاق دیگه هم که میفته سرتولین که هورمونیه که معمولا آرامش میاره، معمولا تعادل میاره، اون هورمون میره پایین. وقتی که سرتولین میره پایین، اون هورمونا که اول گفتیم بالا میمونه، یه حالت وسواس به وجود میاره.
آها.
همین موقع است که هورمونی که قراره مغز ما رو متعادل کنه و فکر ما رو کار بندازه، چون پایین میره یه حالت این میشه که سپرس میشه. دیگه کار نمیکنه. حالا عاشق یه مغزی داره که انرژی زیاد داره، خیلی فعاله، اشتها نداره، خواب نداره، اصلا میشه یه آدمی که خستگی رو نمیفهمه. دنیا رو به قول خودشون میتونن تکون بدن، کوه رو میتونن جا به جا کنن.
اصلا شاعر گفته کوه رو میذارم رو دوشم،
دو سه تا آبجو مینوشم. نه
کوه رو میذارم رو دوشم، رخت هر جنگ رو میپوشم، موجو از دریا میگیرم، شیره سنگو میدوشم، میارم ماهو تو خونه، میگیرم بادو نشونه، همه خاک زمینو میشمرم دونه به دونه. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره.
میخواستم مثال رو بزنم که من یادمه تو دوران دانشگاه که میرفتیم یه دوستی داشتم که با یه آقای آشنا شده بود، بعد از یک روز طولانی کلاس های متعدد و پشت هم، تازه با هم میرفتن بیرون. بعد میرفتن بیرون و شب گردی و حالا شب زنده داری، نزدیک های صبح، چون ما خوابگاه بودیم، نزدیک های صبح که میومد دوش میگرفت، سرها تازه میرفت جیم ورزش میکرد، میومد سر کلاس، بعد تازه چقدر ما بین کلاس ها با هم پیغام پسخون میدادن. از دست قضا اینها چند سال بعد با هم ازدواج کردن. بعد بعد یه موقعی که ما با هم صحبت میکردیم و یه روز اومد من گفتش که میدونی این اصلا اون آدمی نیست که من باهاش ازدواج کردم. گفتم اصلا کار یکی دیگه است. گفتم چطور؟ گفت بابا اون موقع ها اصلا خسته نمیشد، همش مدام دور میکردیم، نمیدونم که رقص میرفتیم، سلسا میکردیم، الان خسته میاد خونه، اصلا نا نداره دیگه، خیلی زحمت بکشه با هم حرف بزنیم، شام چی داریم. میدونیم بچه ها اینجا همون جاییه که میگیم که همون خدا رو شکر که همون یکی حالا یک سال اول بود، چون واقعا اگه به همین شکل پیش بره طرف هلاک میشه، خیلی تونه بدن بیخواب و بیخواب. ولی خب اون موقع که خستگی رو نمیپذیره، بیخوابه و فعاله، به قول همین آقای منصور خواننده، همون موقع است که میگه من دلم کسی رو نمیخواد
فقط به خاطر
تو.
دلم کسی رو نمیخواد فقط به خاطر تو، غرور من رفته به باد فقط به خاطر تو.
از شما شاید علاقه من باشید برای ادامه تحصیل به خارج از ایران برید و از امکان گرفتن اقامت دائم بهره مند بشین و در این موردم از ما زیاد سوال میپرسید.
خب دقیقاً به همین خاطر ما یه تیم خوب و حرفه‌ای از مشاورا و وکلای با تجربه در این زمینه تشکیل دادیم تا بتونیم از صفر تا صد پذیرش تا اقامت کنارتون باشیم.
برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان یا به پیج اینستاگرام دانشگاه سری بزنید
یا به شماره تماس مثبت 1 416-523-8711 توی واتساپ پیغام بدید.
راستی شنونده های این پادکست از تخفیف $500 هم برخوردارن.
دانش آگاه،
پذیرشتون با ما. حالا من الان یک موضوعی که برام پیش اومد به نظرم در ادامه مثالی که زدین به این سوال من رسیدم، این که ما خب به هر حال با اون آدمه آشنا میشیم و عاشقش میشیم، درسته اون موقع خب به قول معروف هایپر اکتیو تره یا فعالیتش بیشتر از چیزی که باید، ولی خب وقتی وارد زندگی روزمره میشیم و اون تکاپوه میفته، با هم ازدواج میکنیم، دیگه قرار نمیذاریم، هر روز بیدار میشیم همدیگه رو میبینیم، قرار گذاشتن خودش شور و شوقی داره، همه اینا میره، ما چجوری میتونیم اون عشق رو هنوز پایدار نگهش داریم؟ یعنی همین اتفاقی که برای دوست شما افتاده بود برای ما نیفته.
ببینید خیلی سوال خوبی کردین، الان یعنی به زودی به اونجا میرسید.
آها.
ولی قبل از اون که به اونجا برسیم یادمون باشه الان توی این مرحله که هستیم مغز خستگی رو نمیدونه اصلا چیه.
درست.
انرژی خیلی بالاییه، مغز خیلی فعاله و یه حالت وسواسی پیدا میکنه که وسواسش هم میره فقط به سمت و سوی اون یه نفری که عاشقشه و فقط به اون فکر میکنه. اون وقتی که دیگه هیچ کس رو نمیخواد، فقط اونو میخواد. اینجاست که اینو بگم که اینجاست که ما میشنویم خیلی از پدر مادرها میان میگن که بابا خانم دکتر اصلا این مغزش به قرمه سبزی میده، دوستا مثلا میان میگن آخه بابا این چه انتخابی آخه این. ولی خب اون طرف اصلا منطقشو چون
از دستش
فعال نیست اصلا نمیشنوه دقیقاً، چون اون قسمت مغز که باید بشنوه کار نمیکنه، همون قسمت خاکستری مغز. اینجاست که میگن جنون عاشقی. بله جنون عاشقی همین جاهاست که طرف تجربه میکنه. ما خیلی داستانها داریم که میشنویم که اصلا طرف خودکشی میکنه یا دست به کارهای خطرناک میزنه. حالا این تحقیقات که ادامه پیدا کرد دیدن که این مرحله خوشبختانه مکسیمام حد اکثر 1 سال، حالا یا یک کمی بیشتر یا یک کمی کمتر طول نمی کشه. حالا میام به صحبتی که شما سوالی که پرسیدین اینجا کم کم جوابش مشخص میشه. ببینید بعد از اون 1 سال سیستم دوپامین خودش رو دیگه خسته کرده، اگه نکنه اون همه فعالیت و خستگی طرف رو هلاک میکنه دیگه. مثل همون داستان دوست دانشجو که اگه اون لایف استایل به همون شکل بعد از 1 سال پیش میرفت خب دیگه دووم نمیآوردن. حالا اگه این حالت بیوشیمی مغز اگه اجازه نده که دوپامین پایین بره و سرتونین بیاد بالا که زندگی مو یه کمی متعادل بشه و با قسمت فکری مغز شروع کنه کار کنه، اون آدم بعد خود دیگه از خستگی میمیره. بنابراین به قول محققان اون آتش فشان مغز که تا حول و حوش یک سال فوران بود دیگه کم کم شروع میکنه سرد میشه، چون حالا اینجا وارد یه مرحله میشن که باید برن به سمت سوی که حالا با هم خونه بسازن، با هم تشکیل خانواده بدن و متعهد تر بشن. به خلاصه دوپامین مغز پایین میاد و همزمان نودرلین هم شروع میکنه به پایین اومدن. سرتونین که گفتیم شروع میکنه میره بالا. در نتیجه یه اتفاق خیلی قشنگ میفته و اون اینه که فکر انسان کم کم شروع میکنه فعال میشه. فعالیت های مغزی و فعالیت های فکری اکتیف تر میشه. تو این مرحله مغز شروع میکنه فکر میکنه. اینجا اونجاست که میاد رابطه ها رو ارزیابی میکنه. میبینه که کجاها تو این مدتی که با اون طرف بوده بهش احترام گذاشته شده، نیازهاش برآورده شده، یا کجاها در این حال که نیازهاش برآورده نشده و نادیده گرفته شده این ادامه داده. مثلا یادش میاد که یه موقعی طرف حالش میده، بعد میاد عذرخواهی میکنه، دوباره میره تو بغلش. یا یادش میاد که مثلا یه موقعی میگه که مثلا من امشب دوست ندارم بیام سینما، دعوا میکنه، اخوا تخ میکنه، میذاره میره. بعد دوباره بعد از مدتی که برمیگرده فکر میکنه خب این عاشق دلباخته دوباره برگشته. بعد میاد توی این ارزیابی شروع میکنه فکر میکنه که خب چرا وقتی که مثلا اولین بار خیانت کرد، بعد شد دو بار، بعد شد سه بار، من همش بهش اعتماد کردم، چرا وقتی که شفاف نبود یا احساس کردم داره ازم سوء استفاده میکنه بازم این رابطه رو ادامه دادم؟
درست.
اون وقت سرتونین مغز بهش اجازه میده که یه هورمون دیگه مغز به اسم اکسیتوسین که همون هورمون خوشگل دلبستگیه خودش رو فعال بکنه. اینجاست که کم کم رابطه وارد یک رابطه یه سالم میشه. ولی اینو بگم، ببینید همه اینا که ما میگیم واقعا یه مسئلهیه که نه فقط برای زن یا نه فقط برای مرد، واقعا باید برای هر دو طرف باشه.
دوست.
چون میدونیم که رابطه یک چیز دو طرف هست و مسئولیتش هم دو طرف هست و اگر بخواد به یک طرفه باشه خب اون رابطه بالاخره تو یک جایی تو یک نقطه‌ای به مشکل میخوره.
درست.
ولی وای به حال اون رابطه هایی که پایان این یک سال نتیجه ارزیابی نتیجه خوبی نباشه و طرف ببینه که چه آسیب هایی، حالا یا آسیب های جسمی یا مالی یا روحی به خودش زده. و اونجاست که خیلی از آدم ها متاسفانه دچار افسردگی میشن به خاطر آسیب های متعددی که دیدن، به خاطر اینکه متوجه میشن ازشون سوء استفاده شده، اعتماد به نفسشون میاد پایین، اضطراب میره بالا و متاسفانه کم کم تجربه میکنن که اعتماد کردن براشون خیلی کار سختیه.
خرابش کردی، توی که عشقمون رو حراجش کردی، روی زندگیم رو تباهش کردی، آهش کردی، خرابش کردی، خرابش کردم، کسی که با دلم انتخابش کردم، زدم از تو این سینه پاکش کردم، خاکش کردم، خرابش کردم.
مرسی، مرسی از توضیحاتتون. تو این در واقع هینی که شما داشتید نقش این هورمون ها و تغییراتی که خب به نظر من اون چیزی که دارم هرچی بیشتر فکر میکنم جلوتر میرم متوجه میشم که ما تقریبا چیزی نیستیم به غیر از اون حالات مغزی که در طول شبانه روز داریم و فکر میکنم که عشق هم قاعده مستثنا از این نیستش و اون تأثیری که از دوپامین فکر میکنم که میگیره و حالا برای اون یک سالی که هستش، اون حالت مغزی که ما توش قرار داریم به عنوان انسان، من خیلی داشتم دنبال این میگشتم. شما فکر میکنم یکی دو جایی من احساس کردم دارید به اون اشاره میکنید، ولی شاید این جنس بیشتر روانشناختی داره از لحاظ جایگاه عقل تو عشق. اگر بخوایم خیلی شاید کوتاه اگر بخوایم درباره این سوال کنیم، شاید نمیدونم چقدر بشه از لحاظ فرمول و از لحاظ شیمی بشه این رو، یا اصلا عشق فرموله پذیر شدن باشه، این که ما بیایم بگیم نه حتما باید بیایم ثابت بکنیم که این عشق همون عشق واقعیه یا به یک سرانجام خوبی میرسه. اصلا فکر میکنم که اشتباه کردنش خودش بزرگترین درسیه که بزرگترین تجربه ایه که اگر ما بخوایم داشته باشیم، مثل همه اتفاقای دیگه. ولی عقل رو ما چجوری میتونیم اینجا کجا میبینیمش؟ اول عشق باید شکل بگیره و با اون فرصت رو به این هورمونا بدیم که نقششون رو بازی بکنن، ما علاقه رو درست بکنیم، و یا عقل هم باید بیاد سر جاش. من خیلی میتونم در این مورد صحبت بکنم، نمیخوام طولانی بشه، به خاطر اینکه فکر میکنم این نوع ازدواج هم خوبی که این متفاوت شده. گذشته اول آدما ازدواج میکردن، بعد میرفتن حالا عاشق همدیگه هم یواش یواش میشدن، از همدیگه خوششون میومد، ولی الان احساس میکنم که یکم متفاوت شده. من ممنون میشم اگر بشه این رو به شکل کوتاه و در واقع برای مخاطبین ما داشته باشیم. مرسی.
ببینید، مرسی از سوال خوبی که کردین. همونطور که گفتیم، عقل یا همون قسمت مغز که مسئول برقرار کردن یک تعادل تو زندگیه و مسئول فعال کردن فکر و منطقه، تو اون مراحل اول تقریبا ساپرس میشه به خاطر هورمونایی که گفتیم، اینو ساپرس میکنن،
سرکوب میشه یا مثلا میره کنار یه جورایی.
بله بله دقیقا. بعد همون نزدیک های یک سال یا هلوهاش یک ساله که وقتی که گفتیم که مغزی که اونطور فعال بوده که دیگه اشتهاش از دست داده و نمیدونم میدونی همش مرتب فعال بوده، اون قسمت وقتی که همون قصد که به پدر مادر گوش نمی کنن و این حرفا، بعد دیگه اونجا وقتی کم کم اون هورمون دوپامین خودش دیگه خسته میشه و اگزوست میکنه خودشو و دیگه چون داره هلاک میشه میاره خودش رو پایین، و وقتی سرتونین همونجوری گفتم شروع میکنه میاد بالا، اونجاست که به قول شما مغز شروع میکنه به کار کردن و فکر دوباره فعال میشه، که اون طرف میاد یه نگاهی میکنه به تعادلی که بوده، به تصمیماتی که منطقی گرفته، چون منطق تازه اونجا بیدار میشه، قبل از اون همه احساسی بوده دیگه. ولی یه مسئله دیگه هم که جالبه ما بدونیم اینه که تو همه این تحقیقاتی که کردن دیدن که وقتی به اونجا میرسه که دیگه شروع میکنن به ستل کردن فکر میکنن و به اینکه تعهد بیشتری بدن، اونجا تازه یه هورمون دیگه که خیلی دوست داشتنی هست به اسم اکسیتوسین شروع میکنه تولید میشه، که این هورمون اکسیتوسین همون هورمونیه که حس عشق و اعتماد رو میون دو نفر به وجود میاره، و اونها اونجاست که شروع میکنن به داشتن یه رابطه یه سالم و مشترک با هم دیگه و کنار هم فکر میکنن، که بعد دیگه شروع میکنن مثلا در مورد اینکه چند تا بچه میخوان بیارن صحبت میکنن و خوابشون هم عمیق‌تر میشه. بعد اونجاست که دیگه دیدید اول به هم میچسبن میخوابن، حتما بعد یه ارتباط یه تماسی با هم داشته باشن وقتی میخوابن، حتی شده یه انگشتی بگیرن یا حالا هرچی. ولی دیگه تو این قسمتی که اکسیتوسین شروع میکنه فعال میشه دیگه، اونجاست که میگه با یه کنگ اومده خیلی گرمه یا یه کمی بله، اونجا دیگه یه کم کم تغییرات ما میبینیم.
کاملا درسته، مرسی از شما. من از این افرادی هستم که تا جواب سوالم رو نگیرم آروم نمیگیرم، به همین خاطر همچنان میخوام به اون سوالی که اول ازتون داشتم برگردم، بحث این که این یه ساله که گذشت دوپامینه که افتاد و سروتونینم رفت و دیگه دنبال اکسیتوسین میگردیم که بخوایم به زندگیمون ادامه بدیم، چیکار کنیم که این عشق بمونه؟ البته من به خاطرم میاد که ما توی فصل قبل که همراهمون چند اپیزود آقای دکتر سامرند سلیمی عزیز داشتیم، یه مثال خیلی ملموسی زدن برای این
برقا.
آره، زنده نگه داشتن عشق، که حالا از یه بخشی از تجربه زندگی خودشون بود موقعی که دانشجو پزشکی بودن، ولی اینکه زندگی رو به یه موتور برقی تشبیه کردن که هر روز صبح که از خواب بیدار میشی باید پاشی اینو بزنی
سوختی
تا...
که جاری
آره
باشه.
و اینجوری نیستش که اگه یه بار این موتور برق رو روشن کنی تا آخر عمرت قراره که واسه برق تولید بکنه، هر روز باید این کار رو انجام بدی. حالا من خودم یاد این افتادم، ولی دوست داریم که از شما هم به شکل اصطلاحاً همین بیولوژیکال و زیستیش بدونیم که چی کار کنیم، چه این پایداریه بمونه، این عشق بمونه.
حتما. ببینید همونطور که میگیم یکی از قشنگای این بحثا اینه که ما با شنیدن این بحثا و نگاه کردن به این تحقیقا یه نقشه راهی رو پیدا بکنیم و ببینیم که چطور میتونیم به اون هدفمون که رسیدن به یک آرامش برسیم، به اون رابطه هایی که وقتی نگاه میکنیم بگیم که چقدر کیف داره این رابطه،
دمیزم.
یا وقتی که به طرفمون نگاه میکنیم مثلا داره باغبونی میکنه برگردیم بگیم که چقدر خوبه که تو هستی. میدونید خب حالا نمیتونم بگم عشق سنتی یا قدیما، ولی یه موقعی مثلا میگفتن که عشق چشم آدم رو کور میکنه. میدونین و وقتی که آدم عاشق میشه کم و کسری های همون نمیبینه، حالا بعد از چند وقت شروع میکنن اون مدارهای عصبی که شروع میکنه رابطه رو ارزیابی میکنه، میبینه که خب نه مثلا اینجا اشکال داشته یا اونجا اشکال داشته. ولی ببینید همه این محققین، انسانشناس ها، نمیدونم دانشمند ها، وقتی که این همه مسائل رو بررسی میکنم میگن که ببینید اون معیارهایی که ما اول بحثمون رو صحبت کردیم که همونجور که گفتم مثلا خانم هلمشه تو 37 فرهنگ مختلف عشق و جستجو کردی که اکثر آدم رو دنبال امنیت و تایید و احترام و تحصیل رو میگردن، ببینید میان نتیجه گیری میکنن که میگن ببینید همه رابطه های اصلا رابطه ها ایدئال که نیست. اگر آدم ها تو رابطه شون حتی چند تا از این نکات رو هم پیدا بکنن خوبه. من همیشه به مراجعه کننده ها میگم ببینید یک رابطه وقتی که به اندازه کافی خوب باشه خوبه، چون ما هیچ وقت رابطه رو پیدا نخواهیم کرد که از هر لحاظی ایدئال باشه، همیشه
بله
یک جایی برای رشد کردن هست. و شاید قشنگی یک رابطه یه سالم این باشه که افراد با اون مسئولیت پذیری که نسبت به هم پیدا میکنن و از هم مراقبت میکنن با هم رشد بکنن، چون یکی از ویژگی های رابطه سالم و عشق سالم اینه که وقتی یکی از اون دو نفر نیاز به مراقبت، حالا به هر شکل و فرمی داره اون طرف بتونه اونو هندل بکنه و ازش یک مراقبت خوبی داشته باشه. این مورد ها هست که کم کم شروع میکنن به هم اعتماد پیدا میکنن و چون به هم اعتماد پیدا میکنن احترام میذارن، چالش هایی که تو رابطه پیدا میکنن رو راهش رو پیدا میکنن، حل میکنن و قدم به قدم میرن جلو. ما یادمون باشه که هر رابطه ای چالش های خودش رو داره، حتی رابطه ما با دوستان صمیمیمون یا رابطه ما با والدینمون، و پذیرفتن این که هیچ رابطه ای 100% کامل نیست و هر شخصی میاد توی اون رابطه مسئولیت خودش رو به عهده میگیره خب کمک میکنه.
همین که قصه این شد کنار من باشی، نماند قصه دیگر برای فردایم، تو را میخوانم من تو هم بخوانم، تا بفهمم که هستی پایا پایا.
خیلی ممنون خانم دکتر طاهری عزیز. فکر می‌کنم ما تو این اپیزود خیلی خیلی فهمیدیم، درک کردیم که وقتی که عاشق میشیم چه اتفاقی میفته، اما میدونیم که بحثش گسترده است که بعد از اینکه حالا عاشق شدیم اون یه سال گذشته حالا تو رابطمون چه خبره و چجوری بفهمیم که کجای رابطه هستیم، شرایطمون چجوریه، چی کارایی رو بهتره که انجام بدیم یا بهشون فکر بکنیم. به همین خاطر من و وحید جان میخواستیم از شما خواهش بکنیم که اگر که فرصتش رو داشته باشین ما بتونیم یه جلسه دومی رو، یک اپیزود دومی رو با شما داشته باشیم که درباره این که وقتی که من عاشق شدم چی کار کنم با هم دیگه صحبت بکنیم.
حتما میتونیم دو برنامه بعدی به این موضوع بیشتر نگاه بکنیم و من خیلی خوشحالم که این فرصت رو داشتم با شما گفتگویی رو داشته باشم و بی‌صبرانه منتظرم تا برنامه بعدی و کلی بحثای جذاب که ببینیم که واقعا حالا که عاشق شدیم چی کار بکنیم که این عشقمون تاریخ مصرف نداشته باشه و کیفشو ببریم، ازش لذت ببریم.
مرسی خیلی ممنونیم و ما هم همینطور واقعا منتظریم که زحمت مجدد بدیم و اپیزود بعدی رو داشته باشیم.
خیلی ممنون از شما خانم دکتر طاهری عزیز. ما همیشه به اینجای پادکست که میرسیم از متخصص عزیزمون خواهش میکنیم که یک کلام آخری رو داشته باشن برای ما و شنوندگان پادکست.
واقعا دوست داشتن یه اتفاقیه که اگه نیفته تو زندگی خیلی سرد میشه و به مرور همه چیز میتونه خسته کننده باشه. من همیشه میگم ببینید دوست داشتن حد و بسر نداره. اگه به کسی علاقه نداشته باشی آدم شادی نیستی. اگه کسی رو دوست داشته باشی ممکنه که چالش داشته باشی یا غمگین بشی، ولی یه تعادل بهتری رو تو زندگی خواهی داشت. آخه دیدیم بعضی هم میگن که آقا تنهایی بهتره دیگه، لازم نیست بذار جور رنگ و فنگ داشته باشم، ولی من میتونم با این جمله تموم بکنم که واقعا وقتی عشق واقعی و سالم اتفاق میفته زندگی خیلی گرمتر و قشنگتر میشه و به مرور همه چیز خیلی زیباتر میشه.
تقریبا به انتهای این اپیزود رسیدیم، ولی خب شما لطف کردید از منصور عزیز فکر میکنم موزیکی رو گفتید در ابتدای صحبت، ولی ممنون میشم خانم دکتر این که موسیقی مورد علاقه خودتون رو که دوست داشته باشید این اپیزود رو با اون تموم بکنید برای ما و مخاطبین ما معرفی کنید.
خیلی ممنون از لطف شما. من خودم موسیقی سنتی یا موسیقی اصیل خیلی دوست دارم و نمیدونم حالا به بحث امروزمون خیلی نزدیک باشه یا نه، ولی یکی از علاقه من موسیقی استاد شجریان هستش که همیشه هم بهم خیلی آرامش میده و بسیار ازش لذت میبرم، ولی هر موسیقی که شما انتخاب بکنید بنده با کمال میل خوشم.
پس از استاد شجریان به
بیشترین آهنگشون رو که گوش
آره
میدید
اگر
چیه؟
اگر اینکه کار ادیتور رو راحت تر بکنید.
یادم نیست راستش رو بخواین که بگم همون، ولی یکی از آهنگایی که بکنم استاد شجریان پسرشون نوشته بوده خوندن که سرنوشت رو باید دوباره از سرنوشت رو
بسیار استاد انوشیروان روحانی.
من فکر میکنم یه بار که رفته بودم اسکیت بازی کنم حدود 45 دقیقه این آهنگ رو ریپیت گوش دادم و فکر کنم تنها کسی هم که موقعی همچین ورزش مهیجی داشتم این آهنگ رو گوش میدادم.
خیلی خوبه، توش گلکاری داره، گل بکاری از دل گل گل برانه،
از جاش بلند میشه به نظرم بعد از این موسیقی و من خیلی دوست دارم. خیلی 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 از شما ممنونیم برای اینکه همراهمون بودین و خیلی هم خوشحالیم از اینکه اپیزود بعدی هم باز کنارمون هستین و بیشتر از این وقتتون رو نمیگیریم. تا یک اپیزود دیگه،
بدرود.
من هم از شما ممنونم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعدی سالم و تندرست باشین. خیلی ممنونم ازتون.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سر دیگر نمشت. از کجا این باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر کاری از دل گل گل براری در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری گر بخواهی گر نخواهی باقی شاید این بار کمی بهتر نوشت عاشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را قصه دیگر از کجایی باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر تو روزی راز این بازی بدانی نکته رمزش بخوانی لحظه های زندگی چون موج دریاست گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرت از سر گذشته سرنوشتت سر گذشته همچو حافظ پای کوبان و غزل خوان لشکر غم را بسوزان بر فلک سقفی نمانده این زمانه هر بزن تا بیکرانه سرنوشت را باید از سرنوشت شاید این بار کمی بهتر نوشت عاشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را به سری دیگر نوشت از کجای این باور آمد گر رود سر بر نگردد سر نوشت قصه از سر نوشت قصه از